اینا و خیلی انسان درجه یکیه که من همیشه بهش میگم تو اسم و فامیلت خیلی خوبه، تو چون واقعا حسین حقیقی هستی.
چون جعلیشو داریم.
آره ولی تو حقیقی هستی. یه بار با هم دیگه گپ میزدیم، گفت که ببین حالا مثلا اون موقع فرض کنید که 35 سال 40 سال از انقلاب گذشته، گفت بابت چی خودتو سرزنش میکنی؟ من لازم نبود زیاد فکر کنم، گفتم بابت این که یه جاهایی باید حرف میزدم سکوت کردم با این تصور که خب دیگه انقلاب، مثلا این رهبر انقلابه، این چیه، سکوت کردم. یه جاهایی هم باید سکوت میکردم حرف زدم. حالا اینا یه مقداری چیز شده دیگه، عمیق‌تر شده، یه خودم دانش آدم میره بالاتر و
سعدی میخونه کمی،
سعدی میخونه، حتی قرآن میخونه. بله. من چند وقت پیش رفته بودم، شما هر جا لازمه که من کوتاه کنم
خواهش میکنم، دارم لذت میبرم،
خواهش میکنم. یه مدتی پیش رفته بودم دفتر استاد بزرگوار آقای دکتر جواد فریدزاده، بعد دیدم یه تابلویی به دیواره. گفتم آقای دکتر این، من میدونم این شعر سعدیه و خیلی هم زیبا نوشته شده، ولی این همه غزل داره سعدی، این همه چی داره، شما اینو انتخاب کرد؟ گفتم تو یه چیزی آخه نمیدونی. گفتم چی؟ گفت این که این برگردان یک آیه ای از قرآنه که سعدی انجام داده. گفتم نه نمیدونستم. چی؟ حالا ایشون خوند آیه رو و عربیش و اینها رو، و این بود که خداوند به پیامبر میفرماید که اگر تو یه مقدار غلیظ القلب بودی و با مردم تندخو بودی از دورت پراکنده میشدن.
بله.
حالا شعر سعدی چی بود؟ میگه کس نبیند که تشنگان حجاز بر سر آب شور گردایند. هر کجا چشمه‌ای بود شیرین مردم و مرغ و مور گردایند. من اگه از یه چیزی ناراحت باشم در طول این سالها اینه که خب ما میخواستیم بچه هامون رو جذب بکنیم، ما میخواستیم، فرق نمیکنه بچه ها بزرگتر ها اینها، و گاهی یادمون رفت که اینا به آب شور جذب نمیشن، ما اگه آب شیرین بذاریم جذب میشه. یه جمله آخر در این مورد بگم، من یه شخصی هست که خیلی معروفه لاغل برای بعضی ها، ایشون از قضای روزگار دایی مادر من بودن، به اسم بهش میگفتن که علامه کرباسچیان.
بله.
که ایشون از شاگردان مبرز و درجه یک آیت الله بروجردی بود، و بعد با اینکه احتمال این بود که مرجع بشه و اینا، همه رو گذاشت کنار و اومد تهران مدرسه علوی رو تأسیس کرد. من اخیراً یه مستندی راجع به ایشون کار کردم و استاد روزبه خب خیلی الان توی ذهنم هست. ایشون یکی از کسانی که خیلی سالهای زیادی با ایشون بوده و فارغ التحصیل دوره اول علویه، ایشون نقل میکرد که برای آقای علامه جذب بچه ها خیلی مهم بود، و یه جمله درجه یکی آقای علامه گفته، گفته ببین شما میخوای بری ماهی بگیری، خب شما که نباید با خودت فکر کنی که من از چی خوشم میاد، از چه غذایی، اونو بزنم سر قلاب.
بله.
من کباب برگ دوست دارم، کباب برگ بزنم، نه. بله. ماهی نمیاد. ما باید اون چیزی رو بزنیم که ماهی دوست داشته باشه.
درست.
حتی اگر خودمون چندشمون بشه، ما کرم میزنیم سر قلاب.
بله.
یعنی باید مطابق اون ذائقه کار کنه. و اون ذائقه در مورد همه
در هر کسب و کاری همینطوره استاد. اصلا
در هر سن و سالی، بزرگ کوچیک، هر کس که باشه، قطعا اون مهربانی و اون لحن زود که با عاطفه همراه باشه و با تسامح همراه باشه، اون بهتر اثر میکنه.
هر ارتباطی میفرمید.
بله، کما اینکه در رفتارهای حالا پیامبر ائمه
بله.
زیاد میبینیم.
مهمترین درسی که میگیریم اصلا همینه، یعنی توی امر به معروف نهی از منکر، اون کسایی که راهای خشن میرن راه پیامبر رو نمیرن مطمئنن. راه پیامبر این نیست. هیچ کجا، در هیچ کجای تاریخ اسلام، در هیچ کجای قرآن نشنیدید که پیامبر تشویق بشود که برو با مردم خشن رفتار کن، و برعکس اینقدر صبوری سراغ دارید که خاکستر داغ بریزن روی آدم و دعا بکنه برای اونها. و خب اگه مقایسه بکنیم با جامعه خودمون و فرنشینان خودمون و این کسایی که ادعا میکنن ما داریم میریم نهی از منکر بکنیم، مثلا به اسم یه جایی توی دانشگاهی میره لگد میزنه به ماشین دختر مردم، فکر میکنه این اثر خوب میذاره، این آب شیرین است، فکر میکنه این حرف قشنگشو با تاثیر درست همراه میکنه. نه، به نقض غرض میرسیم با این روشی که شما اشاره فرمودید. شما آثار ماندگاری در کارنامه خودتون دارید، چه به لحاظ صنفی، مثلا خانه ادبیات کودک و نوجوان رو میفرمید خیلی کوتاه که کی شکل گرفت؟
بله، ببینید انقلاب که شد، خب ما هم اومدیم تلویزیون، همین جامع جمع، هم این که من زیاد میرفتم کانون پرورش فکری.
بله.
چون کودکان و نوجوان، چون از قبل انقلابم مربوط بودم با اونجا. بعد
خب کار میکردین قبل از انقلاب؟ حضور داشتین؟
قبل از انقلاب مسئول کتابخونه یک مدرسه این مدل غیر انتفاعی خیلی درجه یک بودم، و خب برخلاف این که مذهبی های اون دوره همش کتاب ها رو میرفتن از ناصر خسرو یا قم میخریدن، ما سعی میکردیم کنارش از کانون هم بگیریم و فیلم بگیریم برای بچه ها نشون بدیم. خب میرفتم میمازم اول انقلاب رفتم میبودم، خب دیگه کانونه دیگه، بریم اون کارهایی که دوست داریم بکنیم اونجا بکنیم. یه محدودیت هایی وجود داشت که ما هی میخوردیم به در بسته، با این که مدیر عامل کانون در اون موقع بسیار فرد نازنینی بود، و اون یه روز به من گفت ببین توی کارهایی میخوایی بکنی که شاید توی دستور کار ما نباشه، بیا من یه ساختمونی یه جایی هست این رو میذارم در اختیار تو، هر کمکی هم خواستی میکنم، تو برو کنار کانون یک
به اسم خودت این
خودت این کار رو بکن. و ساختمونی رو به ما داد با یک مثلا اجاره خیلی کمی، مال یک کسی بود، و ما اونجا شروع کردیم این کارها رو کردن.
اولین کاری که کردیم اونجا،
ببینید چندین کتاب ما اونجا چاپ کردیم و بعضیاش هم مشترک با کانون اینها در اومد، با انچارت سروش مشترک هم در اومد اینا. و بعد من سال 63 و 62 و 63 خبرنگار شدم، خبرگزاری جمهوری اسلامی، و رفتم توکیو ژاپن. وقتی که برگشتم بیشتر چرخیدیم به سمت فیلم و اون وجه انتشارات و اینهامون یه خود
کم
رنگ شد. بله، که بعدم حالا نیروهای اونجا تربیت شدن و کارهایی، و این فیلم های به خصوص سینمایی مثل گلنار، ماهی، گلنار، پاتال و آرزوهای کوچک، عرشبت سکوت، مدرسه پیر مردها، و
اینا آثار شاخص بودن. حالا از همون اولی شروع کنیم. گلنار ما رو به یاد زنده یاد کامبوزیا پرتاوی میندازه. ماهی هم همینطور. خب یادش گوارا، خیلی دوست دارم از زبان شما بشنویم درباره کامبوزیا پرتوی که خیلی حیف شد. حالا فعلا برگردیم به گلنار.
خیلی حیف شد، خیلی حیف شد. موسیقی
آزاد، روزا دیگه سفیدم چپ و پر از تو میدم.
همه شعرهای گلنار رو خود شما سرودین یا؟
به جز یه دونه که کامبوزیا پرتوی سرود و به نظر من به عنوان یک ترانه‌ای که توی یک فیلم سینماییه بهترینش همونی بود که پرتوی سرود. علتش هم این بود که در حقیقت اون چیزی که اون گفته بود آمیخته شده بود با یک کنش دراماتیک توی فیلم، و اون شعریه که در حقیقت خالق قورباغه رفته از اون دیوار کلبه بالا و داره نگاه میکنه، گلنار داره اون تو آشپزی میکنه، این اون رو میبینه و برای خانم خیرسه که بیرون هست داره میگه که چی کار بکن. دقیقا مثل این که نگاه به دست خاله کن، مثل خاله غربیله کن، مثلا میگه یکم نمک، یکم فلفل، یکم دیگه از این بریز، نمیدونم چیکار کن. بعد اون خرسیه انجام میده و گاهی اشتباه میکنه و این مثلا میگه که مثلا کفگیر رو نذار توی آتیش، نمیدونم چیکار کن. حالا الان یه خود حضور ذهن ندارم. خیلی آمیخته بود با این به اصطلاح کنش دراماتیک و خب به نظرم بهترین بود. حالا گلنار اصلا از کجا اومد؟ من توی همون دوره‌ای که عرض میکنم که توی مدرسه نیکان مسئول کتابخونه بودم، خب خیلی تو تهران میچرخیدم واسه که کتابای خوب بگیری. یه جایی بود به اسم انتشارات گوتنبرگ، اینا کتابهایی رو که در اتحاد شوروی چاپ میشد،
بله،
مثلا اونجوری بود که اونایی کتابی رو تولید میکردن و چاپ میکردن و بعد اینو به زبان جمهوری های مختلف
ترجمه
میکردن، من جمله مثلا برای تاجیکستان که چیز بود، زبانش فارسی بود، بنابراین متنم فارسی بود، با یه فونتای یه خود عجیب و غریب و ناآشنا برای من. خیلی کتابای خوبی هم داشتم. یکی از کتابایی که اونجا از قبل از این که مسئول کتابخونه بشم، کودک بودم خودم میخوندم، که تو کتابخونه مدرسه بود، اسمش بود ماشا و خرس. ظاهرا این ماشا که یه دختریه، یه مجموعه ماجرا داره که حالا این ماشا و خرس رو
از اونجا ریشه گرفته.
بله بله. و من به اینو برای پرتوی تعریف کردم و گفت این چقدر خوبه، بیام این رو بسازیم. و رفت و فیلمنامه رو نوشت و اول با یه روی کردی که من خیلی دوست نداشتم، خیلی مدرن بود، مثلا خالق قورباغه از این موتورسیکلت ها داشت که کنارش مثلا سایت کار داره و اینا. گفتم به کامبیز، ما بهش گفتیم کامبیز اینو برگردیم یه خوده به اون حال و هوای سنتی و اینها، و اون هم گفت که باشه و رفت و نوشت. و خب ما میخواستیم این رو شروع کنیم. آقای بهشتی که مدیر عامل فارابی بود گفت ما هنوز فیلمی از ایشون ندیدیم.
از آقای پرتوی هیچی ندیده بودن؟
ندیده بودن، هنوز ما ماهیرم نساختیم. گفتیم خب آقا کاری نداره، یه پول مختصری شما بدین
یک فیلم کوتاه بسازیم. مثلا
کوتاه هم نبود، بلند بود.
ماهی رو، یعنی
ماهی رو. آره، ماهی قصهش مال من بود، ایشون نوشت و کار کرد. و عجیب اینه که اون فیلم تقریبا همش زیر موشک بارونای تهران ساخته شد که من خاطرات عجیب غریبی ازش دارم. الان شاید فرصتی نباشه.
و جشنواره‌های دنیا هم گشت.
بله بله بله. از حالا اینو راجع به ماهی بهتون بگم، یه سازمانی هست به اسم سیفش که در واقع مرکز فیلم‌های کودکان، مرکز بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان و سیش سنتر، البته به فرانسه سانتر و اینا، آیش اینترنشنال اون فیلم برای کودک و نوجوان.
بله.
اینا یه تور آمریکای لاتین گذاشته بودن، 5 تا فیلم انتخاب کرده بودن که ما این فیلم ها رو ببریم توی کشورهای مثلا 20 تا 30 تا کشور آمریکای لاتین نشون بدیم، توجه اینا رو جلب کنیم به اینکه باید شما فیلم برای کودکان بسازید. یکی از این فیلم ها ماهی که خیلی مهمه.
چطور اطمینان و اعتمادشون جلب شد در نهایت؟
خب ماهی رو دیدن،
ماهی همون برای ماهی خیلی کم خرج بود،
خیلی خیلی.
چقدر یادتونه؟
بله من فکر میکنم مثلا 1.5 میلیون تومن
نسبت به فیلم های اون زمان.
بله بالاخره مثلا سال بعدش ما گلنار رو ساختیم شد مثلا 10 میلیون تومن،
10 برابر. به شما در واقع اعتماد کردن بیشتر ها آقای بهشتی؟
بله اصلا حالا اتفاقا من بدم نمیاد از اینجا خود ما بریم توی این بحث مدیریت فرهنگی که چه شیوه هایی رو ایشون انتخاب میکرد برای این که خلاصه به اون هدفی که داشت و اون برنامه‌ای که داشت که مثلا رونق سینمای کودک و نوجوان بود ما برسیم. آره بد نیست که ما یه خورده راجع به این بحث مدیریت فرهنگی صحبت کنیم.
خب موافق، فعلا اگه اولین قدمش رو وارد بشیم موافق سینمای گلخانه‌ای هستید؟ یعنی محصول سیاست‌گذاری های آقای بهشتی و آقای انوار و اون دوره بوده، آیا اصلا موافق این اصطلاح هستین؟
ببینید یه چیزی رو من به نظرم ما خیلی باید خوب بهش توجه کنیم و این یک چیزیه که یه امریه که به نظرم خیلی جاری و ساری الان این قضاوت غلط توی جامعه ما. ببین مثلا فرض کنید که میگن که آقا چرا اسلام با بردهداری موافقه؟ آقا ببین تو داری الان تو قرن 21 و شاید مثلا 150 سال بعد از این که مثلا بردهداری دیگه رسمن حال نمیم 100 سال صدا تو داری تو این چارچوب میبینی، بردهداری اون موقع یه امر خیلی رایجی بوده و اسلام اومده در حقیقت سعی کرده که یه جوری این رو ببره توی به اصطلاح یعنی از این رواج خارجش کنه. برای همینه مثلا ما توی اسلام باب عتق داریم. عتق یعنی چی؟ یعنی آزاد کردن برده. خب اگه ما با دید امروز بخوایم اینجوری نگاه بکنیم بله باید توی همون شرایط
میگین اون روشی بوده که میشد سینما رو تو اون دوره مدیریت
بله.
کرد
و میشد اصلا حفظش کرد. آقای بهشتی اتفاقا یک مصاحبه‌ای داره راجب که خیلی جالبه که مثلا این انتقادی که به ایشون شده که آقا مثلا شما نذاشتید فردین و ملک مطیعی و بهروز وثوقی و امثال
اگه می اومدن چی میشد واقعا؟
خب همین و خیلی توضیح خوبی ایشون میده، میگه یه بار من مرحوم فردین رو صدا کردم اومد و توضیح دادم براش که ببین به این دلیل به این دلیل به این دلیل صلاح نیست که شما باشید، شما انتخاب کن بین این که خودت باشی یا سینما باشه که اگر خودتو انتخاب کنی بعد اون سینمای از بین میره دیگه خودت هم نمیتونی کار. و گفت مرحوم فردین که حالا خیلی خصلت‌های خوبی ایشون داشته این جمله مثلا این خیر بودنش و اینا و جوان مردیش که از اون شاید
از ورزش و
از کشتی پهلوانی و میپذیره. چرا؟ چون آقای بهشتی توضیح میده که ما سینما آتیش زدن داشتیم، ما عرض شود این که سینما یعنی فحشا و بعد چقدر ما خوشحالیم که امام اومدن گفتن که ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم و چقدر ما شانس آوردیم که یه فیلمی از مرحوم مرجویی به اسم گاو وجود داشت که بله. امام این رو چیز کردن و ببینید من حالا خودم یادمه تو همین ساختمونی که الان ما نیستیم با هم صحبت میکنیم،
بله،
خب ساختمونه پخش تلویزیون بود. من اسفند 57 اومدم تلویزیون. خب شما نمیدونیم ما چه میکشیدیم بابت این که اینو میخواییم پخش کنیم. نه اینو ای پخش کنیم توی جامعه چیزش اینه. فقط یه چیز کوچولو میگم، یه نسخه پینوکیو بود که ما تو آرشیف پیدا کرده بودیم و یه نسخه از سریال زورو. خب من مدیر گروه کودک بودم در همین جامعه جمع شبکه یک دیگه، حالا تو موقعی شبکه یک بود، یه دونم دو. شما نمیدونید ما سر این که این دوتا رو پخش کنیم چه میکشیدیم.
پینوکیو که یک داستان آموزشی در سراسر
بله بله. و ببینید اون پینوکیو رو من توصیه میکنم برید بگردید پیداش بکنید و ببینید. ببینید اولا فیلم زنده است، اصلا عروسک اینا نیست. یکی از بزرگترین کارگردانای ایتالیایی ساخته به اسم لویجی کومنچینی. چیچو و فرانکو اون دوتا کومیدین معروف، اینا نقش گربه و روباهو بازی میکنن و خانم جینا لولو بریجیدا نقش فرشته مهربان موآبی رو بازی میکنه. من یادم داشت این پخش میشد، مدیر شبکه تو سرزنون اومد که میشه آقا چیه ما اینو دیدیم پخش دیدش؟ نه این خانم خیلی زیباست، بابا این لباس بلند تنشه، آستینش بلنده، چیه حالا موهاشو بنابر قصه چیز. یا زورو، آقا زورو امریکاییه، نمیشه که ما...
یعنی یه ضدیتی با زیبایی میفرمایی در نگاه اول بود؟
ضدیتی با اون
نه. اینجور به نظر میرسید استاد، من چون حالا در حوزه مطبوعات هم نمونه هاشو سراغ دارم، اون زمانی که مثلا هفته نامه ها قطعه یک دوم روزنامه منتشر شد و شروع شد از ابرار ورزشی و اینا شکل گرفت و خب برخی از این نشریات دنبال جاذبه میگشتن. بالاخره اصلا رسانه یعنی باید کار جذاب کردن یا بسته‌بندی
هم که سر قلاب باید بزنی که
مثلا فرض کن یادم یه تصویر بزرگ اندازه کل روی جلد از خانم رویا نونهالی چاپ شده بود، باعث فکر میکنم توقف شد، یعنی اصلا نتونست اون نشریه ادامه پیدا بکنه. یا اینکه اصلا اگر شما یک آلبوم موسیقی می‌خواستی منتشر بکنی، حالا آقایون هم دارن فعالیت میکنن، فقط بله. گروه آریان فرض کن میخواد عکسشو بزنه، میگن نه اجازه نداری، عکس گروه و عکس شما به عنوان هنرمند نباید باشه، که اینا مجبور شدن برگردونن اون جلد آهنگ رو که اون پشت باشه. بله. و این اتفاق میبینی به شکلهای مختلف تو سینما هم خودشون نشون داد، یا جای چطور
بله
میشه مثلا
پوستر فیلم عروس که تقریبا نیکی کریمی با اون چیز میشد. خب لباس عروس یه دونه مو بیرون نیست، ولی خب اون خانم زیباییه و
عروس همین نقطه عطف بود از همین نظر، برای این که میگفتن بریم دوتا جوان خوشگل رو پرده ببینیم. آقای پور عرب بود مثلا، خانم نیکی کریمی از نظر زیبایی فکر میکردن این یه کار جسورانه کرده به روز افخمی. بعدم خب توضیحش این بود که سینما هنر جلوه دادن است، یعنی باید شما بتونی از این زیبایی ها در جهت هدف خودت استفاده بکنی. و خب بعدن تو تلویزیون توی سریال امام علی علیه السلام این حساسیت تا کماکان ادامه داشت، اگه یادتون باشه که هست حتما. و برسیم
ولی مردم همون موقعی که سریال امام علی بود یه شوخی در اومده بود که میگفتن آقا قطامش کمه
بیشترش کنه. بله بله. و بالاخره این مراحلی بود که چه در تولید فیلم چه در تولید مجموعه تلویزیونی گذروندی.
همین میگم باید هر چیزی رو توی ظرف زمانی درست.
کما این که مثلا ایرج قادری میاد توی مقطعی که آقای زرقامی از قضا معاون سینمایی هستن اجازه پیدا میکنه فیلم بسازه تو همون دفتر میدان هفته تیر، خدا رحمتش کنه. بالاخره اگه ما میخواستیم مقایسه بکنیم بین ایرج قادری و مرحوم فردین، واقعا درست نیست قضاوت کردن که بگیم کدومشون سالم تر بودن، یعنی ای بسا مرحوم فردین میبایست این فرصت رو پیدا میکرد به مراتب، ولی خب سالها نشد و حالا البته خیلی ها محکوم میکنن اون دوره و مدیرانش رو به خاطر این تنگ نظری.
یه نکته ای که خیلی مهمه اینه که این طبق اون عنوان اون کتاب معروف اگر گذشته چراغ راه آینده بشه، اینا همه اتفاقایی که ما داریم راجع بهش صحبت کنیم، این همون عکس 14 سالگی تو شناسنامه است.
بله.
مهم امروزه که ما چی کار میکنیم. واقعا توی این ظرف زمانی امروز یا این چارچوب زمانی امروز، این که همچنان ما بخوایم که اون شیوه ها رو اجرا بکنیم دیگه جواب نمیده. من حالا دارم جوری یادی بکنم از همین مناظره های انتخابات اخیر آقای پزشکیان و اینا.
بله.
من اتفاقا خب گوش میکردم و دنبال میکردم و اینا، و با خودم فکر میکردم که چقدر همه اینا خوب صحبت میکنن. یعنی از آقای قالیباف، آقای جلیلی، نمیدونم آقای حتی زاکانی، اون یکی آقا اینا، و این آقای پزشکیان چرا اینجوری حرف میزنه؟ بابا اونها اینقدر دارن. بعد دیدیم که اتفاقا مردم همینو دوست داشتن. آره، همین رو که به اصطلاح هیچ آدابی و ترتیبی مجوی. ما هنوز یک آداب و ترتیباتی همینجوری به ارث گذاشته شده برامون. خیلی دوست دارم باز MP3 یک داستانی رو تعریف کنم، ولی
بریم فاصله بگیم برگردیم بریم ببینیم هادی و هدا رو میتونیم بشنویم از تجربه های آقای نیکا آزاد عزیز، درسته؟ هادی و هدا رو
نه، هادی و هدا رو من موقع مدیر گروه مدیر شبکه گروه دو بودم.
از آثاری بود که در زمان شما تولید شد.
ببینید اون شهر موش ها عرض شود که حتی آسمون ریسمون که به اصطلاح چیز پدر کلا قرمزیه، عرض شود که خونه مادر بزرگه، چاق و لاغر، اینا همه توی دوره مدیریت من بوده.
خب هادی هدا.
خب دیگه من سفارش نمی کنم. امشب قرار دوست باباتون بیاد خونه، مبادا به شیرینی یا ناخنک بزنیدا، همین یه ذره مونده.
به هادی بگو اونی که نمیتونه جلوی شکمشو نگه داره.
خیلی هم خوب میتونم، خودت نمیتونی.
من میتونم، تو که شکمو نه من.
شکمو خودتی.
به جای این حرفا بهتره برید به درس و مشقتون برسید، منم الان برمیگردم. مبادا ناخنک بزنیدا.
چش
میبینید چقدر سفارش میکنم، آبروم جلوی مهمونا میره.
چش جانم جان، خدا سرش گرمه، همچی بخورم تو که خودتون کیف کنید. من هم کیف میکنم. آخ جون چه شیرینی هایی.
کجایین کجایین مادر بزرگ، هادی هدا بیایین بیایین.
عروسکای خوبی از نخوبی خوشوبی، عروسکای خوبی از نخوبی خوشوبی.
برعکس شهر موشا و کلا قرمزی، هادی هدا خیلی از این شخصیت دیگه به سینما نرسیدن، درسته؟
بله. خب کارگردانش فکر کنم آقای فیاضی بود که حالا بالاخره توی این آثار کودک و نوجوان بود، من جمله مثلا توی قصه های تابتا زیزی گولو.
بله.
خب ایشون پدر بود دیگه،
زیزی گولو،
و توی خیلی کارهای دیگه ما خودمون هم یه فیلم کوتاهی با ایشون ساختیم. ببینید خیلی این کارها باز تو ظرف زمانی خودش، ببینید خیلی به نظرم در اون موقع درست بود. حالا اون عرض شد که آقای حکایتی و
اصلا ما دهه 60 دوره طلایی داشتیم به نظرم. بله. یعنی هم در تلویزیون میشه گفت تا اندازه‌ای رسیدیم به مختصاتی در مقایسه با دوران خودش، هم در سینما که خیلی جلوتر از امروز بودیم. بله. دست کم. بله. در سینمای بله. کودک.
بله.
واقعا چرا باید اینقدر فاصله بیفته آقای نیکا آزاد؟ فرض کنید یه موفقیتی برای شهر موش‌ها، با اون سابقه مدرسه موشا تو تلویزیون، بعد میاد شهر موشا تو سینما موفق میشه. چرا اینقدر فاصله؟ پشت صحنه چیه که جلوشو میگیره؟ یا کلاه قرمزی چرا اینقدر فاصله؟ هر جای دنیا بود خب متوجه شده بودن که این موفقه تو بازار و تونسته ارتباطی برقرار بکنه. شهر موشای دو که مثلا میاد نسل قبل